در نظرداشت اصول هفتگانه با حفظ بی‌طرفی و عدم جانبداری در دورترین نقاط کشور عرضه خدمات بشری خود را انجام می‌دهد.
بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده ای رسیده. پلیس کابل میگوید دو انفجار امروز در پایتخت دو کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 9 تن از طالبان در ولایت قندوز خبر میدهد. رهبران اتحاد اروپا امروز نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت سیاسی بلاروس برگزار میکنند و حزب دموکرات امریکا در روز دوم کنگره میان حزبی جو بایدن را به صورت رسمی به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری ایالات متحده تعیین کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبارخیل خوش آمدید. در برنامه این هفته برایتان از گزارش تازه سازمان ملل در رابطه با افزایش تولید و استفاده از شیشه در افغانستان میگوییم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از فرید حلیمی میشنویم.
نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد کیمیاوی هنگام قاچاق به ولایت بدخشان ضبط شد. سید میراج‌الدین سادات، قمندان امنی ولایت تخار، به رسانه ها گفت 1990 کیلوگرم امونیوم کلوراید که در یک موتور بارگیری شده و قرار بود که از ولایت قندوز به ولایت بدخشان قاچاق شود، در ولایت تخار توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ضبط گردید. این مواد به هدف تولید روین به ولایت بدخشان قاچاق می‌گردید و دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. 17 فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله آمده است، در عملیاتی که در ولایت‌های نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان و کاپیسا به منظور دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر اجرا شد، 17 فروشنده مواد مخدر هنگام توزیع مواد مخدر بالای معتادین دستگیر شدند. از نزد افراد دستگیر شده در مجموع نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر شامل روئین، چرس، شیشه و قرص‌های نیشاور به دست آمده است. ده ها معتاد مواد مخدر در ولایت نیمروز و تخار جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه ها انتقال داده شدند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه میگوید که کارمندان سین ریاست به همکاری پلیس 100 معتاد مواد مخدر را از شهر زرنج ولایت نیمروز و 29 معتاد مواد مخدر را نیز از طالقان مرکز ولایت تخار جمع‌آوری و جهت تداوی به مراکز ترک احتیاط انتقال دادند. در جریان جمع‌آوری معتادین، تعداد از فروشندگان مواد مخدر نیز در این دو ولایت دستگیر شدند. و خبر اخیر هفته نیز این که 12 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد محید، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت این 12 تن که در پیوند به 12 قضیه قاچاق امرا با چندین کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی و کار روی بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. قابل یادآوری است که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 8 قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات علنی به 5 سال حبس محکوم به مجازات کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل می گوید تولید، قاچاق و استفاده از شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
استفاده مواد مخدر مصنوعی یکی از واش شیشه یا امفیتامین است در افغانستان رو به افزایش است.
در یک گزارش از ولایت پکتیا می شنویم که شمار نوجوانان معتاد به مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است.
با پکتیا که متدین زیادی
تعداد متدینی که سنشان از 20 بالا است در ولایت پکتیا بیشتر شده است.
در مصاحبه با یک دکتر می شنویم که معتاد مواد مخدر تا چی زمانی پس از تداوی به مراقبت نیاز دارد.
اول در قسمت از این سرش کار میکنیم که باید مواد به تدریج کم کنه.
از حبیب الله می شنویم که چرا دکان موبایل فروشیش را از دست داد.
روز برات بدبخت شده، رفتم پیسه از پیشم رفت، کار بار رفت از پیشم.
و در پایان برنامه در یک درامه می شنویم که کبیر چرا و توسط کی به قتل رسید.
اوه، این کالای چرا خون پر است؟
فرسان نکو،
واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش سازمان ملل آغاز می کنیم. سازمان ملل از افزایش تولید و استفاده از مواد مخدر نوع شیشه یا میتافیتامین در افغانستان هشدار می دهد. در یک گزارش این سازمان که در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 در جهان نشر شده آمده است که در ماه‌های اخیر مقدار زیاد شیشه هنگام قاچاق از افغانستان به مارکت‌های جهانی ضبط شده است. نهادهای مبارزه با مواد مخدر دولت افغانستان نیز تایید می کنند که میزان تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی نوع شیشه در این کشور رو به افزایش است و دولت افغانستان شرایط قانونی بر تولید و قاچاق آن را جدی تر ساخته است. جریان موضوع در گزارش مرسلی نرسلا.
گزارش سازمان ملل در رابطه به وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی که بر بنیاد انجام سروی در شفاخانه ها، زندان ها و بررسی گزارش های ضبط قاچاق مواد مخدر در جهان تهیه شده، نشان می دهد که میزان تولید و استفاده مواد مخدر نوع شیشه یا میتامفیتامین در افغانستان در حال افزایش است. یافته های سازمان ملل نشان می دهد که از زمان آغاز تولید شیشه در سال 2014 میلادی در افغانستان با گذشت هر سال تولید آن افزایش می‌یابد و بیشترین شیشه تولید شده در افغانستان از مسیر بالکان به ویژه ایران به بازارهای اروپا قاچاق می‌شود. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قضایای ارسال شده به این مرکز نشان می‌دهد که میزان قاچاق شیشه در افغانستان در حال افزایش است، زیرا در 6 سال پی هم ارقام شیشه کشف شده بالاتر می رود.
از شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم سال 1399 خورشیدی به طور مجموعی از 16 ولایت به تعداد 68 قضیه غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده که مجموع مقدار مواد که در پیوند به 68 قضیه که ضبط شده بیش از 223 کیلوگرم است. نظر به سالهای قبل قضایایش و مقدار کشف و ضبط از این سیر صعودی داره.
بررسی های سازمان ملل در رابطه با ضبط مواد مخدر نشان می دهد که در سال 2014 در افغانستان 9 کیلوگرم شیشه، در سال 2017 127 کیلوگرم و تنها در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 657 کیلوگرم شیشه ضبط شده بود. در این گزارش سازمان ملل به نقل از برد بین المللی کنترل مواد مخدر آمده است که قاچاق مواد کیمیاوی سیودوفیدرین از کشورهای همسایه زمینه افزایش تولید شیشه را فراهم ساخته است. عبدالشکور حیدری معاون ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید شیشه سومین نوع مواد مخدر است که از آن در افغانستان بیشتر استفاده صورت میگیرد و قاچاقبران در حال ترویج بیشتر آن هستند.
استفاده مواد مخدر مصنوعی یکی از واش شیشه یا امفیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است. و امروز بعد از تریاک و هیروین کلم سه منفیتامین یا شیشه است. دلیلش افراد جدید نیست، کسایی که وابسته هستند. اینا استراتژی های قاچاقبرا است که اینا جایگزین می‌سازند مواد مخدر جدید که اینا لذت بیشتر ببره.
وزارت صحت عامه افغانستان هنگام بررسی عوامل اعتیاد در میان معتادین داخل بستر در شفاخانه ها دریافته است که روی هم رفته آنان مواد مخدر کیمیاوی را جایگزین مواد مخدر نباتی می سازند. از میان مواد مخدر کیمیاوی تابلت های نشاور از خارج به افغانستان قاچاق می شود، ولی شیشه مورد نیاز آنان در افغانستان تولید می گردد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در گزارش مرسلین ارسلان شنیدید که قاچاقبران در تلاش ترویج انواع تازه مواد مخدر هستند. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون از وضعیت اعتیاد نوجوانان در پکتیا برایتان می گوییم. مسئولان شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان ولایت پکتیا می گویند تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت بیشتر شده. به همین دلیل تعداد نوجوانان معتاد به مواد مخدر نیز در حال افزایش است. به گفته آنان شفاخانه و امکانات تداوی اطفال و نوجوانان معتاد به مواد مخدر در پکتیا وجود ندارد. از همین رو آنان را برای تداوی به کابل می فرستند. جزئیات موضوع در گزارش احسان آریان که فرید حلیمی آن را ارائه می کند.
شمار نوجوانان معتاد به مواد مخدر با گذشته هر روز در ولایت پکتیا افزایش می‌یابد و این وضعیت باشندگان پکتیا را در رابطه با آینده کودکانشان نگران ساخته است. ما هنگام دنبال کردن نوجوانان معتاد به مواد مخدر جهت تهیه گزارش در یک روز 12 کودک و نوجوان معتاد به مواد مخدر را دریافتیم که بین 12 تا 18 سال سن داشتند و به انواع مواد مخدر معتاد بودند، اما حاضر نشدند با ما صحبت کنند. از میان آنان یک نوجوان معتاد به مواد مخدر که با نام مستعار الیاس با ما صحبت کرد میگوید که 10 ساله بود که نخست از سوی نزدیکانش به سیگرت و نسوار و سپس به نشه های دیگر معتاد شد.
در پاکستان با پسران کاکایم در داش خشت کار می کردم. بعضی اوقات برایم یک دو سیگرت می دادن. آهسته آهسته عملی سیگرت و بعدن چرس شدم. حال که نشه نکنم با اندک گپ عصبانی می شوم. سرم درد می کند و درگیر می شوم.
زندگی الیاس پس از اعتیاد خیلی تنگ و تار شده و به دلیل فاصله میان وی و نوجوانان همسن سالش خود را تنها حقیر و ناتوان احساس می کند. وی به دلیل دور ماندن از تعلیم و نداشتن ساعت سالم رنج می برد، زیرا نوجوانان همسن سالش از زندگی بهتر برخوردارند.
قبل از اعتیاد به مواد مخدر در میان همسن و سالان خود قوی و پر انرژی بودم، اما حال خیلی ضعیف شدیم. با خودم میگویم که کاش من هم همانند آنان صحتمند می بودم. خیلی تلاش کردم که نشه را ترک کنم، اما نتوانستم.
این تنها الیاس نیست که در دام اعتیاد به مواد مخدر گیر مانده است، بلکه ده ها کودک و نوجوان دیگر نیز در ولایت پکتیا در کنار نسوار و سیگرت به انواع مواد مخدر معتادند، اما خانواده هایشان از آنان خبر ندارند و برای تداوی آنان تلاش نمی کنند. دکتر محمد عارف رئیس شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان پکتیا میگوید تعداد معتادان مواد مخدر در پکتیا بیشتر شده و این وضعیت بالای کودکان و نوجوانان نیز تاثیر گذاشته است.
تعداد معتادینی که سنشان از 20 بالا است در ولایت پکتیا بیشتر شده است. حال آنکه تعداد بسترهای تداوی در شفاخانه ما خیلی کم است و شفاخانه و امکانات برای تداوی کودکان و نوجوانان معتاد وجود ندارد.
مسئولان شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین میگویند چندین بار برای حل مشکلات به وزارت صحت عامه پیشنهاد دادند، اما تا حال پاسخ مثبت دریافت نکردند.
در گزارش شنیدیم که شمار نوجوانان معتاد در پکتیا بیشتر شده، اما امکانات تداوی آنان وجود ندارد. مسئولان شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین در ولایت هلمند می گویند آنان تا یک سال با معتادینی که در این شفاخانه تداوی می شوند روابطشان را حفظ نموده و برای حل مشکلاتشان با آنان همکاری می کنند. این که ویژگی های دیگر این شفاخانه چیست، چی نوع خدمات را به معتادین ارائه می کند و در تداوی معتادین با چی مشکلات روبرو است، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر محمد زکی بیانی کارمند این شفاخانه صحبت کرده است و در ابتدا از وی در رابطه به شیوه تداوی معتادین در این شفاخانه پرسیده است.
شیوه تداوی در شفاخانه صد بستر قسمی است که به شکل بستر و به شکل تداوی در منزل این شفاخانه فعالیت میکنه. در داخل شفاخانه خود مریض را توسط تیم صاحبی و آگاهیامه مریضا جذب میشه به شفاخانه، بعد از اینکه معاینات لابراتواری شد به داخل بستر میشه تا 45 روزه. و در قسمت خونبیز یا تداوی در منزل کسایی که فرضاً نظر به مشکلات یا نظر به خواهش خودشان نمیخواه که در شفاخانه بستر شوه، سوشال ورکرهای ما هسته، همیشه روزانه دو روز بعد از اینا اول میگره و در ضمن هفته یک دفعه اینا را بخواییم به شفاخانه تا ببینیم پیشرفت تداوی را و به پایوازش تاکید میکنیم که در نظارت مستقیم پایواز باید دوا خورده شوه و پیشرفت تداوی را هفتوار چک میکنیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهین.
یک تیم مکمل و مسلکی صحی ما به خاطر آگاهیامه هفته دو بار در ساحه میره و در اونجا مریضا را تشویق خود میکنه که به شفاخانه بیایه و در ضمن خود یک تعداد مردم هم مریضای خود میاره. بازیره که آوردیم در اینجا اول در قسمت از این سرش کار میکنیم که باید مواد به تدریج کم کنه تا که در مرحله سمزدائی مشکل زیاد نکنه. وقتی که این ثبت نام شد بعد از او باز برش معاینات لابراتواری میتیم و معاینات لابراتواری را که آوردن بعد از او این را مدت 45 روز در شفاخانه بستر میکنیم.
معاینات لابراتواری چی قسم معاینات است؟ مثلا چی چیزهایشان معاینه میشه؟
در معاینات لابراتواری فرضاً دو درج است که مریضای مصاب امراض ساری یا مریضایی که به یک دیگر نفر سرایت میکنه مثل زردی، سیاه و فرضاً HIV و همچنان TB، پنج نوع معاینات است. این را که معاینات کردیم باز تو خوب مطمئن شدیم که اینا در وقتی بستر شدن یک به دیگر ایتو یک مریض ساری نداره و مطمئن شدیم بازی رو میگیریم بستر میکنیم. اگر یک معتاد مرض HIV باشه این را باز به سنتر HIV که در قندهار است در اونجا معرفی میکنیم. مرض TB که بود او را باز میریم امراضش در اینجا کلینیک های هست که امراض TB را تداوی میکنه، باز امراض اونا در ارتباط میشیم و دوایش میاریم، اما نظارت مستقیم در شفاخانه اینجا تطبیق میکنیم.
اگر در رابطه با خدماتتان با معتادین داخل بستر معلومات دهید.
برای اونا طبق تقسیم اوقات و طبق پلان مریضا در مرحله سمزدائی تا 15 الی 22 روز اینا در مرحله سمزدائی قرار داره که فقط ویزیت از این مریضا صورت میگره و به خاطر دیده این مرحله اینا بسیار یک حالت دردناک داره، درد عضلات داره، برای اینا دوای مورد ضرورتشان بود برای اینا تجویز میکنیم و بعد از یک مرحله سمزدائی خلاص شد مرحله احیای مجدد یا رهاب شروع میشه. در مرحله رهاب باز یک تیم مکمل صحی که متشکل از دکتران، نرسان، روانشناس، کارمند اجتماعی اینا می باشه و هر کسی مدیر قضیه دو سه مریض می باشه، اینا هر روز برش مشوره افرادی میته، مشوره گروپی میته، در ملاقات های فامیلی مشوره فامیلی بر فامیلش میته. باز طبق تقسیم اوقات بر از اینا از طرف نوکریوالایی که بود صبح و عصر برشان سپورت داده میشه.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
همه معتادین که از شفاخانه رخصت شد اینا در برنامه تعقیبی قرار میگیره و زیر تعقیب میباشه و همیشه از طریق تلفن یا اگر در دسترس بود بریم اینا رو تعقیب میکنیم. به خاطر از اینکه بر ما ثابت شده که مشوره خیلی مفید است به شرطی که به صورت منظم و موقع برای مریض این مشوره برسه، ولی کمی و کاستی وجود داره که شاید با سعی و تلاش ما رفع شود.
در بخش تداوی معتادین با کدام مشکلات شما روبرو میشین؟
مشکلات ما زیادتر نبود بستر و کفایت نکردن بستر است. و دیگه مشکل ما این است که برای اینا ما در تلاش هستیم که اینا باید یک تعلیمات حرفه‌ای را در شبخانه یاد بگیره که متاسفانه این بخش فعال نیست. ما امیدوار هستیم که این بخش هم فعال شود. دیگه در قسمت تکنیکی شبخانه فرضاً برق دولتی ما نداریم، چون از خود شهر 16 کیلومتر فاصله داریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید و حال از حبیب الله می شنویم که دکان موبایلش را در بدل چی از دست داد. حبیب الله 29 ساله باشنده کابل قبل از اعتیاد به مواد مخدر دکان موبایل فروشی داشت و در یک روز تا 2000 افغانی نیز کمایی میکرد. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد از کار باز ماند و دکان نیز از دستش رفت. اینکه چرا حبیب الله به مواد مخدر معتاد شد و در زمان اعتیاد با چه مشکلاتی روبرو شده، در این رابطه با همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
پیش از اینکه به مواد مخدر مبتلا شم، کار بار من رنگمالی تعمیرات بود. بسیار زندگی خوش داشتم، خانم داشتم، دو فرزند داشتم. یک از دوستان یک روز شیشتم به من گفت که بیا امروز ما تو یک جای میریم. من میگه اندیوالی بند موندم، خستم که ازی رفتم. دیم مرا برد راست پول سوخته. از اوج چهار پول شیشه گرفت، مرا گفت بیا من امروز شیشه میزنم. همه بود کنم گام بدبختی ما شروع شده. این 6 سال شد معتاد شدم. خانواده از ما جگرخون، کار بار زندگی از پیش ما رفت. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده نمیکردم، تقریبا در حدود روز 2500 کار اجاره میگرفتم. بعد از اینکه عملی شدم هم تا یک سال دو سال خوب بود، کسی نمیفهمید، وجودم تندرست بود، کار چیزا میتونستم، من پیسه رو پیدا میکردم. بعد از این روز برای زایدم کم شده رفت، مصرف خودم هم اضافه شده رفت، روز برای بدبخت شده رفتم، پیسه از پیشم رفت، کار بار رفت از پیشم، دیگر نمیتونستم کار کنم. بالاخره اما تو زندگیم روز براز پسمان شده رفت. برخورد خانواده طبعا امرایدم ناساز میشه دیگه. مثلا او یک چیز میگفت که مثلا تو همی کار نکن، من خون میفتم میرفتم میکردم، یا میفشه وقت یا اولادت از ما با سرپرستی تو نیاز داریم. من یک بجه شب دو بجه شب خانه میرفتم و چیز پیسه و زندگی هم پشمان نمیبود دیگه. دکان داشتم از پیشم رفتم میامد دکان موبایل فروشی. بعد از او همراه بیادارایم کار میکردم رنگمالی. اما هر قدر پول که میشد، اگر 1000 روپیه کار میکردم 300-400 از این مصرف عمل خودم میشد، 400-500 شده خانه میدادم. قرضدار مردم شدم، مابرین پیش مردم رفت. در طول روز 4 ساعت دکان میرفتم. از ساعت 8 صبح در خانه از خانه ما برامدم تا 2:30 بجه زر پول سوختنش هم میکردم. بعد از او میرفتم دکان تا 12 بجه. بعد 12 بجه می آمدم اینجا نشه میکردم تا ساعت 4 بجه. من در طول روز وقتی که در عمل آغشته شدم تا 3 ساعت دکان می رفتم. روز براز مال دکانم هم سرمایه هم رفت هم مفادش، روز براز حدث داده رفتم تا بالاخره که دکانم از پیشم رفت. بعد از مجبور زن اولاد در سیری و کشنگی تر میکرد، خیلی با جنجال چیزا بدبختی ها یک شب روز تر میکردم. سابق از روی روانی صدمند بدم، مثلا در یک مجلس میشتم از خود همه چیز حفاظت میتونستم، از صحت خود، از تن خود. دیگر در عمل که باشه و همه چیز از تن تا از پشت میره، آبروی تا میره، عزت تا میره. مثلا او قدر که قدرت گپ زدن و سخن شنیدن و مردم از سابق داشته مال ندارم. بچگه که از حالت روی روانی خیلی ضعیف شده. بعضی وقت که مثلا پیسه کار نمیتونستم، یا خمار میبودم سر کار رفتن نمیتونستم، مال خانه رو سودا میکردم، لباس جان ما متای تو وقت شده سودا کردیم، نشه کردیم.
خاطره حبیب الله از زمان اعتیاد به مواد مخدر را شنیدیم. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که کبیر همراه با چند تن از دوستانش به یک ولایت دوردست به خاطر نیش زدن تریاک میروند، اما چند روز بعد جسد وی را به خانه اش میآورند. اینکه کبیر چگونه و از سوی کی به قتل رسید، این همه را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
موسیقی کبیر جان، تو دروازه رو تک تک که من امی موترسکل گوشه کنم.
صحیح سین، تک تک میکنم.
جوان استاز تا نمیفهمه، کمو بزور تک تکو.
اینه ایده پسایی که
کی بود؟ اینه آمدم.
اینه دیده که شنید.
سلام علیکم، مانده نشی کبیر.
خیری بینی، تو مانده نباشی.
غفار، تو مانده نشی.
زنده باشی، خودت مانده نباشی لالا.
خدا خیر کنه، خیرت خوب باشه.
گپ از این قرار است که یک جور کالای طبیعی که میریم بخیر.
زور آورا، این خوب بگوین که کجا میریم وی؟
پشت کار میره.
پشت کار؟ کار چی؟
نیش زدن تریاک میره مو بیدر.
یارا، اگر راست بگویم، من این کار نمی کنم.
بخیالم پیسه دار شدی که کار نمی کنی چطور؟
نه بابا، کجا پیسه دار شدیم؟ مردم یک قریه هستیم، شما خو مرا میشناسین. از شما هم کدام من غریب هستم، اما این کار خطرناک نمی کنم.
چطور خطرناک است؟ او بده
در ولایت ما خو کشت کوکنار نشده، شما حتما در کدام ولایت ناامن میرین؟ شب و روز اونجا جنگ میباشه. بگو من خودکشی کنم؟ در همین نزدیکی ها پشت کار میگردم، امیال من مصروف پشت کار گشتن هستم.
او بیادر، از کار اینجا چیز جور نمیشه، پیسه نش زدن زیاد است. 20 روز کار کو و چند ماه قرار در خانه بیشی و مصرف کده برو.
یارا هرچقدر که زیاد باشه ارزش زندگی آدم نداره. دیوانه خو نیستم که به دست خودم خدا بکشم.
ویا ترسو نمیمری، ما که نمردی تو را ولگید بلا بزنه.
شما دیوانه شدین، من خود دیوانه نیستم.
خود تو که نمیری، خیما با اجازت رفتم.
بمون خدا،
دمرایتان خوبی، برین خداحافظتان. غفار، تو اینجا چی میکنی؟ تو کبیر خو چند روز پیش نیش زدن رفته بودین، چطور که قزود اومدین؟
هی گمش کو انور جان، پرسان نکو، خانه ما خراب شد.
چرا؟ خدا خیر کنه، چی گپ شده؟ اوهو، این کالای چرا خون پر است؟
پرسان نکو، اگه گپ تو را گوش میکدیم، آل گلوار بچه قریه ما کشته نمیشد.
نفهمیدم، واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟ به خون کبیر؟ چرا کبیر چی شده؟
وقت به نش زدن تریاک رفتیم، 3 روز کار کردیم، خوب خوش خوشحالم بودیم. مگم روز چهارم نیروهای حکومتی آمدن، یک طرف حکومت و طرف دیگهشان دشمن بود، ما در بینشان گیر مانده بودیم.
خوب باز چی کردین؟
چی درد سر بتومد، باران و مرمی شروع شد، کلگی دویدن، تنها ما و کبیرم اونجا مانده.
خوب باز چی کردین؟
ما پرود کردم و کبیره گفتم که پرود کو. همی گپ ما خلاص نشده بود که یک مرمی دست سر کبیر خوردم. جای شهید شد بزرم. تا شام جنگ روان بود، شام در تاریکی کبیر را پشت کردم و بایگ آلم تکلیف سر سرک رساندمش. دیدم که هیچ موتر پیدا نمیشه.
او خدا، چرا موتر پیدا نمیشد؟
مردم میگفتن که مخالفای حکومت در راه و سرک ها ماین فرش کردن. یک ساعت پیاده روی کردم، ایلا که یک موتر پیدا کردم. این امروزم مرده کبیر ما را مردم.
حالا جنازه کبیر کجاست؟
جنازه بیچاره در خانه است. ما برم سر قبرستان که برای بیچاره قبر بکنم.
اوف خدا ببخشش، اولادای ریزه ریزه و زن جوانش مان. خواهی تو غیب برو، من یک دفعه خانه میرم، پسان باز سر قبرستان میایم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد، شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.